أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الاله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، یکی از افتخارات بی بدیل و بی نظیر ما در شهر مقدس قم تشرف ماست در این سرزمین، به ویژه به جهت همجوار شدن با وجود اقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ایام ولادت حضرت ایشون و آمدن ایشون به شهر مقدس قم و به این سرزمین، برای ما یه فرصت غنیمتیه که باز به تأمل در ارتباط با این نعمت عظیم بپردازیم و سعی کنیم بیشتر از پیش رضایت حضرت ایشون رو که امانت اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدا علیهم السلام بین ما هستن انشاءالله جلب کنیم. من یه چند تا از روایات مربوط به هم قم و هم شخصیت ایشون رو عرض بکنم، تکرار هم میکنیم اینها رو. خب، شرایطمون یه مقداری شرایط خاصی شده این روزها و داره پیچیده تر هم میشه. البته نه اینکه بخوایم بگیم که خدای نکرده مایوس کننده است، نه، اتفاقا نوید بخش و امید بخش این وضعیتی که داره پیش میره، ولی به این معنا نیستش که ما بگیم از این وضعیت راضی هستیم. امید و نویدی که گفته میشه، حالا جهاتش رو عرض میکنم. منتها این وضعیت اولا برای خود ما باید مشخص بشه، تبیین بشه چه وضعیتیه، و بعدم بتونیم برای دیگران این وضعیت رو تبیین کنیم، تشریح کنیم. خب، اینکه کسی در پناه اهل بیت علیهم السلام متوجه امور باشه، عالم باشه، بصیر باشه، بفهمه چه اتفاقی داره میفته، قطعا از شبهات و هجمه فتنه ها و اینها بیشتر در امانه. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. دور و پر اهل بیت علیهم السلام، ولایت علیهم السلام اگر باشیم، قطعا و همراهی کنیم، نجات پیدا میکنیم. اما کسی که دورتره قطعا هلاک خواهد شد. کاری که خیلی دشمنان ما امروز سعی دارن انجام بدن اینه که این فاصله رو زیاد کنن، فاصله بین مردم و رکن ولایت، این فاصله رو بتونن زیاد بکنن، فاصله بین مردم و اصل این حاکمیت دینی، حاکمیت ولایی، حاکمیت نبوی، این فاصله رو بتونن زیاد بکنن. اما از همینجا ویژگی هایی رو برای قوم شمردن که اتفاقا در آخر الزمان این ویژگی ها خیلی کارایی بیشتری داره، راه بردی تره تا عرضم به حضورتون که حالا ما سرزمین های مقدس در بلاد مسلمین زیاد داریم. بالاخره بقاء خدا در روی زمین فرمود حرم و بیت الله الحرام، مقابر انبیا علیهم السلام، مقابر ائمه علیهم السلام، مقاتل شهدا، مساجد. خب اینجور دامنه بقاء الهی در روی زمین خیلی گسترده میشه. اما هر کدوم از این بقا حالا ویژگی ها یا امتیازهایی دارن. قم امتیازهاش به خصوص در ارتباط با آخر الزمان یه امتیازهای خاصه. ما که در قم زندگی میکنیم این رو حتما باید بهش اشراف داشته باشیم. بله مشکلات متعددی بالاخره همونطور که همه جامعه باش داره دست و پنجه نرم میکنه در قم هم هست، شاید تو بعضی از بخشها به نوعی بیشتر هم باشه، ولی این در اون اصل ماجرا خلل ایجاد نمیکنه. خب قم نقش آخر الزمانیش خصوصا به واسطه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این نقش برجسته است. در روایتی که مشهور هممون هم تقریبا حفظ شدیم از بس شنیدیم الحمدلله، ان لله حرما، امام صادق فرمود خدا حرمی داره و هو مکه، الا ان لرسول الله حرما، رسول الله حرمی داره و هو المدینه، الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، الا و ان قم الکوفه الصغیره، الا ان للجنت ثمانیت ابواب ثلاثه منها الى قم. فرمودن که 8 در داره بهشت، 3 در از این 8 در از قم باز میشه. تقبض فیها امرأة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی. ببینید نگاه حضرت صادق به حرم هاست، حرم خدا، حرم رسول الله، حرم امیرالمؤمنین و حرم همه اهل بیت و آن قم. حرم خدا مکه، حرم رسول الله مدینه، حرم امیرالمؤمنین کوفه، اما حرم همه اهل بیت ائمه علیهم السلام غیر از امیرالمؤمنین و رسول خدا فرمود قم. نوع نگاه رو توجه بفرمایید. بعد میفرماد خب در اینها، در اینجا، در این شهر قم که 3 در از 8 در بهشت از اینجا باز میشه. این توجه دادن به قداست این شهر قبل از اینکه به حضرت معصومه سلام الله علیها بپردازن حضرتشون. اینجا حرم ما اهل بیت، 3 در از در 8 در بهشت در اینجا باز میشه. خب شما 3 در از 8 در بهش از قم باز بشه، این یعنی چی؟ این یعنی قم دیگه بلد خبیثه نخواهد شد. قم دیگه خراب که نمیشه. البته ما روایت زیادی هم داریم ارتباط با اینکه چگونه خدا قم مقدس رو حفظ میکنه، ولی الان چون ما خواهیم توجه کنیم به جایگاه حضرت معصومه، یک نوع پاکی، قداست، نورانیت در این شهر وجود داره که این پاکی و قداست و نورانیت باقی میمانه. مثلا در مورد تهران ما روایاتی داریم که ازش هجرت کنید، امام صادق دارید که از این سرزمین هجرت کنید، نمونید دوش. آخر الزمانش یه جوری میشه، ابتدای صدر اسلامش و اون ایام یه جور دیگریه، تغییر میکنه سرزمین. اما در مورد قم وقتی میگن 3 در از درهای بهشت به این سرزمین باز میشه، یعنی این سرزمین مخروبه نخواهد شد به معنای معنویت و قداست. این سرزمین مستحق عذاب خدا نخواهد شد. همچنان خدای متعال نورانیت و قداست رو حفظ میکنه. خب حالا اینجا این جایگاه رفیع که اینجا حرم اهل بیته و این تا قیامت بهش دیگه بعد از قیامت دیگه و این تا قیامت این قداست و پاکی باقی میمانه. تقبد فیها امرأت ملولدی اسمها فاطمه. خب شما نزدیک همین الان 450 امامزاده در قوم دارید. حتی یکی از امامزاده ها بخوان عنوان بفرمان نکردن این کارو. خب فرزندان ما اونجا هستن، خب یکیش هم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. وقتی توجه میدن به نقش آخر الزمانی قوم که میشه درب بهشت، بهشت سرزمینی که این زمین رو به بهشت وصل میکنه، به آسمان ها، فوق آسمان ها. از فرزندان من فاطمه بنت موسی در اونجا جان خود رو از دست میده. تدخلو به شفاعت ها شیعتی الجنه به اجمعه. خود این چیدن جملات کنار هم خیلی توجه امام صادق علیه السلام رو به شأن حضرت فاطمه معصومه به ما نشون میده. این کسی که در شهری که حرم اهل بیت علیهم السلام، در شهری که 3 درب از 8 درب بهشت به اون شهر باز میشه یا از اون شهر به بهشت دربها باز میشه، در اینجا به خاک سپرده میشه. این شخصیت به شفاعتش همه شیعیان من به بهشت وارد میشن. تدخلو به شفاعتها شیعتیل مطلق جنه به اجمعهم. شیعیان من همه جمیعا با شفاعت او بهشت وارد میشن. در روایات دیگه امام صادق فرمود اذا امت البلدان الفتن والبلایا فعلیکم به قم و حوالیها و نواحیها فان البلایا مدفوع عنها. از این نوع روایت چند مدل تو همین فضا داریم. وقتی فتنه همه سرزمین ها رو فرا گرفت، برید خودتون رو به قم برسونید. چرا که خدای متعال اون بلایا و فتن رو از این شهر دفع کرده. باز حضرت رضا علیه السلام غیر از امام صادق للجنت ثمانیت و ابواب فثلاثت و منها لأهل قم فتوبا لهم ثم توبا لهم. اونجا امام صادق فرمود 3 درب از بهشت به قم باز میشه. اینجا امام رضا فرمود 3 درب از 8 درب به بهشت به روی اهل قم باز میشه. این مقداری داره رمزگشایی میشه. وقتی میگیم قم مقدسه، فقط خاکش مقدس نیست. وقتی قم از بلایا و فتن در امانه، به خاطر قداست خاکش فقط نیست، بله خاک مقدسیه داره. عرض قم در روایات داریم قطعه ای از بیت المقدسه، قطعه ای از بیت المقدسه. عرض قم عرض مقدسیه. شما حالا ما که تو قم به دنیا نیومدیم، ولی دیگه از 13-14 سالگی که اومدیم در قم زندگی میکنیم، دیگه بعد از اون هیچ سرزمینی برای ما انقدر گیرا نیست، آرام بخش نیست هیچ کجا، چه در کشور خودمون چه حتی عتبات جاهای مختلف. اون گیرایی خاص، اون اتفاق خاص. بله زمین قم مقدس هست، اما اون چه که باعث میشه سدر از درهای بهشت به قنباز بشه به خاطر قداست خاک نیست، شرف المکان بل مکین. فرماد امام رضا علیه السلام بر سوی اهل قم دربهای بهشت باز میشه، یعنی باید یک جریانی در قم وجود داشته باشد مستدام که برای اهل قم سلامت و سعادت رو و نیل به جنت رو تضمین کنه. علال قاعده اینجوری میشه دیگه. همینجوری تو سرزمین قم یه عده بهشتی هستن، خب یه چجوری بهشتی باقی میمونن؟ ببین شما کلمات اهل بیت علیهم السلام، چون به ما اونی که به ما رسیده قطعه رسیده، ما مشکل داریم، این کل داستان که به ما نمیرسه، یه قطعه ای رو تاریخ حفظ کرده نگه داشته، خیلی هاش هم از بین بردن دشمنان اسلام، مجبوریم اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم نتیجه بگیریم، نتیجه کاربردی بگیریم. قوم داریم زندگی میکنیم، قومی باشیم یا نباشیم اصلا مهم نیست، مهم اینه که قوم رو درک کردیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو درک کردیم، میریم محضرش میرسیم. اگر سه در از هشت در به بهشت به قم باز میشه، به روی اهل قم باز میشه. و اگر یک جریان، اگر اهل قم یک چنین قابلیتی رو دارن که از سباب وارد بهشت بشن، اولا جمعیت قابل توجهی هن در طول زمان، که حالا امیر المؤمنین روایات متعددی، امیر المؤمنین نه امام صادق امام باقر که حالا هم تقریبا نزدیک عهد حضرت معصوم سلام الله علیه هستن، امیر المؤمنین راجب اهل قم کلماتی دارن و دارن تعجب میکنه. تحسین هایی از طرف امام صادق امیر المؤمنین امام رضا اهل قم میشن، اهل قمی که هستن در طول زمان ها تا قیامت. اهل قم نه که حالا هر کی تو قم زندگی میکنه، نه، اون اهلیت خاص. حالا اهلیت ها کجا در میاریم؟ بریم کلمات دیگه هست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود صلوات الله علی اهل قم. شما برای امیر المؤمنین صلوات بفرستید. امیر المؤمنین می فرماد صلوات خدا بر اهل قم. شما برای امیر المؤمنین آخرش که بگی میگی سلام الله علیه، سلام خدا بر امیر المؤمنین. اون یکی ها که میگن کرم الله وجهه، خدا تکریم کنه امیر المؤمنین. ولی امیر المؤمنین می فرماد صلوات الله علیکم اهل قم، اون اهل قمی که اهلیت دارن، من که نه، من ساکن قم. اهل قم جای دیگه امیرالمومنین میفرماد این اهل قم، خیلی روایت خاصیه، بهترین، عرضم به حضورتون که یاران بهترین انسانی هستند از جهت پدر و مادر و جد. هم امام رضا تصریح میکنه در روایات که اینها انصار ما هستند، یاران ما هستند، هم امیرالمومنین ما هستند. نه حالا چون آقا حرم نزدیکه و معنوی و اینا هم نصف شب میرن بالاخره نماز شب میخونن تو حرم. خود راجع به اهل صحبت کنیم. میفرماد امام صادق علیه السلام احتج جبل کوفه علی سائر البلاد و بالمؤمنین من اهلها علی غیرهم. خب خدا به کوفه نسبت به شهرهای دیگه احتجاج میکنه و نسبت به اهالی کوفه. کوفه در صدر اسلام
پا به رکابهای اسلامن، مبارزین هن، رزمندگان اسلامن، حالا بعد به خیانت کشیده میشه بمان. و احتج به بلدت قم علی سائر البلاد و به اهلها علی جمیع اهل المشرق والمغرب من الجن والانس. حجت بودن اهل قم برای همه انسانهای روی زمین، شرق و غرب عالم و همه اجنه روی زمین، جن و الانس. لم يدع الله قم و اهله مستضعفن. این نکتهش خیلی مهمه. قم و اهل قم محروم خدا قرارشون نمیده. مالی؟ بابا مالی چیه؟ مستضعف یعنی ناتوان از حیث معرفت، از حیث سلامت روح و جان. از کجا میگی؟ بعدشو ببین. بل وفقهم و ایدهم. خدا اینها رو مستضعف قرار نمیده، بلکه اینها رو موفق و مؤید قرار میده. اهل قم رو اهل قم رو موفق و مؤید قرار میده. و چی دیگه میخواد؟ توفیقات الهی برای این اهل قمی که یاران بقیت الله الاعظم در آخر الزمان خواهند شد. دربهای بهشت، 3 در از 8 درب بهشت رو در این سرزمین خواهند گشود. به توفیق الهیه، به تأیید الهیه. ثم قال ان الدین و اهله بقم ذلیل. بله بله، تو چشم مردم قم خار و خفیفه در یه دور زمانی، سر و دست کسی نمیشکونه که بره قم یا اهل قم باشه. نه اینجوری نیست، دینم همینجوریه. امام صادق علیه السلام قم رو میگذاره کنار دین. به قم، به اهالی قم، یعنی به اون انصار، به اون مؤمنینی که زاهدان شب و شیران روز و عالمان فقیه بصیر که تو کلام امیرالمؤمنینه. کسی به اهل قم نگاه میکنه در آخر الزمان، انگار به دین، به دین نگاه میکنه در آخر الزمان، با نگاه خفیف نگاه میکنه، با نگاه خفیف نگاه میکنه. ما امروز مجبوریم برای حجاب راه پیمایی کنیم. یه فیمینی، یه موج اجتماعی با این حدیده سلبریتی ها و از این حرف ها، یه موج اجتماعی ایجاد میشه بر علیه اصول دین، احکام دین. موج اجتماعی جدی ایجاد میشه. اگر شما میبینید یه مسئول از شورای شهر تهران یه دفعی 10 تا 20 تا هر چقدر، بعضی می نویسن 10 تا، بعضی می نویسن 20 تا، حالا روایات متعدد، یا این بیلبورد ها تو بهترین جا ما میخواییم هدیه بدیم به فلان بازیکن زن که حالا یه چهره شاخص سیاسی هم مثلا توی برهه از زمان هست تو فضاهای انتخاباتی، حالا کاری ندارم، هر کاری میخواد بکنه بکنه. وقتی میان ملاحظه میکنن میگن یه چیزی حدود مثلا 6 میلیارد هزینهش میشه، جشن تولدشو دیگه میخواییم بهش بدیم. چرا این کارو میکنه؟ من داشتم این فضای مجازی رو میدم، خیلی ها میگن که این بابا رو برید باش برخورد کنید، چه میدونم این چه حقی داشته بیت المال رو اینجوری خرج بکنه. نه صبر کنید، اتفاقا مشکل این بابا نیست، مشکل کسانی هن که بیت المال رو در اختیار این فرد قرار دادن. اگر شما دیدید در یه پدیده اجتماعی کم کم به قول حجاریان میگه باید ما حرفای خودمونو از کانال سیاست مدارانمون نزنیم، از کانال این شخصیت‌های کاذب اجتماعی، حالا بهش میگن سلبریتی، هر چی میگن، شخصیت کاذب اجتماعی، شخصیت دیگه نیست، حباب روش کرده دیگه. خود بازیکنای دیگه میگن اینا دیگه کف روی آبن، خودشون هم دیگه رو قبول ندارن، میگن هر کی هر کی شده، یه کسی چهره شده، خودشون به خودشون اینجوری میگن. وقتی یه جریان سیاسی که الان در قدرت، تمام مصادر امور در دستشه، همه بودجه مملکت در اختیارشه، همه امکانات مملکت در اختیارشه، میگه من حرفم دیگه در مردم برو نداره، باید برم به این مراجعه کنم، به این پدیده، به این پدیده دستساز کاذب بی اصل و ریشه. این یعنی چی؟ این یعنی فضای اجتماعی اینو طلب میکنه. این یعنی دشمنان ما تو بعضی از حوزه ها موفق شدن مردم رو سطحی نگر تو بعضی از حوزه ها بار بیارن، حداقل یه نسل رو اینجوری کنن. چرا شما الان نشستید راجع به قم و اهل قم، اهالی ویژه‌ای که در آخر الزمان نقش‌آفرینن، در رکاب امام زمان جزء اصلی ترین و محوری ترین عناصرن، تا قیامت این استقامت در دین، این صلابت، این رشد رو خدا به توفیقات خودش بر این اهل، بر این جماعت حفظ میکنه؟ چرا جمعه اینا صحبت میکنید؟ بخاطر اینکه کم کم داره فضای اجتماعی تغییر پیدا میکنه، ملاک ارزش بعضی از نسلهای وقت کیا؟ برید ببینید این چند میلیونی که اون داره، 2 میلیون، 3 میلیونی که این داره، دیگری داره، دیگری داره، ببینید کیان، اکثرا جوانن. وقتی در دولت قبل، جزء نقاط ضعف دولت قبل، دولت نهم و دهم مقام معظم رهبری شمردن، یکی از 19 نقطه ضعفی که آقا شمردن گفتن غفلت از تباه شدن یک نسل، اون موقع کسی حرف جدی نمی گرفت. غفلت کردن کسانی که در مصادر امور بودن و به اسم، به ادعای خودشون انقلابی بودن، به قول مقام معظم رهبری انقلابی نماها، خدا سعید حجاریان که ما توقعی نداریم، از جریان اصلاحات که توقعی نداریم، وقتی میاد حرفشو واضح و صریح میزنه که امروز باید کرنش کرد، باید ذلیلانه سازش کرد، امروز باید کنار آمد، خودتون مراجعه اصلاحات میخواید چی بگید؟ اصلا حرفی برای گفتن ندارن. یک بار برای همیشه مردم اصلاحات، جریان اصلاحات رو مثل توفاله دور انداختن. اصلاحات سر بلند نمی کنه. آقا شما الان میگید قدرت دستشونه. بله، قدرت دست اصلاحات نیست، عوامل اصلاحات بر موج سوار شدن. این موج رو کی ایجاد کرد؟ موج اصلاحات ایجاد نکرد، موج جبهه دشمن ایجاد کرد، از ضعف نیروهای ارزشی خودی و انقلابی استفاده کرد، از اختلاف بدنه مؤمنین و به قول آقا جناح مؤمن انقلابی استفاده کرد. ولی اصلاح طلب ها عرضه این رو نداشتن در حاکمیت قرار بگیرن، کار کردن، اما اون چه که کار کرد و اینها رو به مصادر امور نشاند، ضعف و غفلت و تشتت و اختلاف و تفرقه و عدم بصیرت جناح مؤمن انقلابی بود. بی برو برگرد بی پرده و بیداری دشمن که بدون از کدوم نقطه ضعف الان استفاده کنه. رفیق شما می‌بینید تو همین قم میگه آقا اینجا کافی نت، چه میدونم یه ساختمون چند طبقه جوونا رو جذب کردن، اینا صبح تا غروب میان میشینن پای بازی تو فضای مجازی، یه مسجد کنارش 20 نفر رو بسیج کنه، طلبه و غیر طلبه و فرهیخته و چی و چی و چی، نهایتش بتونه 150 نفر جذب کنه. این مجموعه، این ساختمون کنار اون مسجد 5000 نفر جذب میکنه. و از 5000 نفر به طور متوسط دائم 500 نفر شبانه روز در این مجموعه ان. این یعنی چی؟ اون 150 نفری هم که جذب شدن تو مسجد فرصت پیدا کنن میرن تو گوشی خودشون یا موبایل مادرشون یا پدرشون یا برادرشون یا خواهرشون یا تو اینترنت و اینها شروع کنن، اینا هم شروع کنن به بازی کردن. تو هیئت هم بیاد میشینه یه گوشه نگاه میکنه بازیشون میکنه. این مثل کشف حجاب نیست که یه عده‌ای فریاد بزنن یعنی آقا اون فسق علنیه. خب اینم فسق علنیه، مدیریت هم میبینه دیگه. اگه جامعه رفت به این سمت، قفلت فراگیر شد، ارزش و غیر ارزش جای خودش رو عوض کرد، اون وقت شما میبینی 4 تا سلبریتی میشن محور تو جامعه. وقتی جامعه ای به این سمت پیش رفت، کما تکونون یا والله علیکم، یه شورای شهر تهرانی هم پیدا میشه که یه چنین بذل و بخششی از بیت المال بکنه. چرا بعضی ناراحت میشن؟ باید ریشه ای درمان کرد. آقا با این برخورد نباید بشه. بله با این باید برخورد بشه، مسئولینشون باید برخورد کنن. بالاخره کسانی که باید یقه به تاراج بران بیت المال رو بگیرن، اونها که وظیفه‌شون رو باید بگیرن، اون که توش شک و تردیدی نیست. اما میخوام بگم مسئله پدیده اجتماعی اینجوری نیست که فقط با قوه قهریه مسئلهش حل بشه. قوه قهریه باید کارشو در جای خودش انجام بده، در کنار قوه قهریه باید تدبیر بشه، فکر بشه. چرا باید یه جامعه اینقدر سطحش بیاد پایین؟ چرا باید تهران اینقدر سطحش بیاد پایین؟ پایتخت مرغلای اسلامیه، هزاران هزار شهید در این شهر هست. قوم باید مراقب باشه تهران نشه. اون فضای نمایندگی مجلس و انتخابات، اون فضای شورای شهر و اینم که خب حالا بالاخره نتیجه همین فضاست. اهل این سرزمین، اهل قوم، اهل این سرزمین رو خدا موفق داشته، مؤید داشته، گرچه به چشم مردم اینا نمیان. آخر الزمان نمیان، به چشم نمیان. دیندارها خیلی به چشم نمیان. دیندارها شخصیت خاص اجتماعی به اون معنا نمیشن. چرا؟ صدا و سیما یه برنامه بگذاره، یه جمعیتی جمع شن، یه سخنرانی کسی بکنه، یا مثلا یه دیداری. آره، اما نه اینجوری. موج چند میلیونی طرفدار جوان، چند درصد دیندارای ما الان این ویژگی رو دارن؟ دائم داره دنبال میکنه این شخصیت رو، داره دنبال میکنه. حرفایی که میزنه، جستایی که میگیره، عکسایی که میذاره و هزار تا مسئله دیگه، اختلافاتش با هم دیگه، با یکی، با یه سلبریتی دیگه، با یکی شخصیت کاذب دیگه، اصلا یه فضایی شده. آدم احساس حقارت میکنه. وقت اینجوری میتونن یه کشوری الگو بر همه عالم باشن؟ وفقهم، ایدهم. نظام ارزشی اجتماعی اینه، جامعه ای که خدا آنها را موفق کند، جامعه ای که خدا آنها را مؤید کند، در پرتو نورافشانی فاطمه معصومه سلام الله علیها. کسی که از همون اوان کودکی یک شخصیت بسیار ویژه و خاص بود و یک مجاهده به تمام معنا، عالم فرهیخته به تمام معنا. حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم به دستور امام رضا علیه السلام، یعنی با تشخیص حجت خدا کنم، یک حرکت کاملا مجاهدانه که منجر شد قم مسیر صلابت و استقامت و صبر و رشدش پویا چی بشه، برسیم به اینجایی که الان هستیم. سیعتی زمانون تکون و بلدت و قم و اهلها حجتن علی الخلائق ذالک فی زمان غیبت قائمنا الی ظهوره. قم و اهلش بشن حجت، هم سرزمین حجت بشه هم اهل این سرزمین حجت بشن. علمای تهران باید قیام کنن، مؤمنین و متدینین تهران باید قیام کنن. نظام ارزشی رو در بدنه اجرایی این شهر دوباره حاکم کنن. این چه وضعیه؟ و در هر شهر دیگه‌ای که یه چنین کسانی دارن پدیده‌های اجتماعی رو ایجاد میکنن، بعدم این بیچاره های خودفروخته نفاق همیشه خودشون رو رسوا میکنن، میان ما باید الان از این پدیده استفاده کنیم تا مطامع سیاسی پست خودمون برسیم. از اونورم از فرا مرزها دشمنان درجه یک اسلام باید بگن ما رو همین جریانات اجتماعی حساب میکنیم. نظام ارزشی اجتماعی باید تغییر کنه، مردم به اینها باید احترام بگذارن، به جامعه ای که خدا اون جامعه رو موفق و مؤید کرده باید احترام بگذارن و او رو الگو قرار بدن. شخصیت پردازی ها تو جامعه باید هدایت بشه. ان الدین و اهله به قم دلیل و لولا ذلک لاسرع الناس الیه فخر به قم. خدا میفرماد اگر از چشم مردم قم و اهل قم رو در آخر الزمان دین و اهل قم رو از چشم مردم نمی انداختیم، هر کی می شد همه می اومدن قم، قم هم از شهرهای دیگه خراب می شد. فخر به قم و بطل اهله، مردمش هم خراب می شدن. آقا یعنی که جماعتی که خدا مؤید و موفق کنه خراب میشه؟ بله خراب میشه، پدیده اجتماعی قدرت داره. سربازان امام زمان خراب میشن؟ بله خراب میشن. اگر کانون توجه اهل غفلت و لهو و لعب بشه قوم، همه این بساطی که الان پهنه جمع میشه، نکنید نماز شب خونه دووم میارن. ما کم زاهد و عابد نداشتیم که خراب شدن، تأثیر میپذیرن. اینا هم خراب میشن. فخر به قم و بطل اهلهو، اهلش هم از بین میره. فلم یکن حجتن علی سائر البلاد. خب چرا خدایا اینها رو شما با این از چشم انداختن حفظ کردی؟ پس معلوم میشه که آخر الزمان خیلی عقلشون تو چشمشونه، چون عامل تخریب جماعت ها چشمه. میگیری صحبتو؟ چرا شخصیت های کاذب میان الان محور اجتماعی میشن؟ چون آخر الزمان خیلی عقلشون تو چشمشونه. خدای متعال میفرماد اگر چنین نکنم، اگر امام صادق میفرماد اگر خدای متعال چنین نمیکرد قومو از چش نمینداخت و اهل دین و قومو از چش نمینداخت، دیگه شما جماعتی نداشتید که حجت بر عالم بشه. یعنی آهای کسانی که اهل قوم هم هستید، یعنی سربازان امام زمان هستید، یعنی خودتون رو حفظ کردین پای ولایت، شما کاری نکردید. خدا میخواد کار رو تمام کنه. اسأل الله ان یرینا فیکم السرور و الفرج. میری تو حرم حضرت معصومه، زیارتت با کریمه اهل بیت علیهم السلام، حضرت فاطمه معصومه اینجوریه: من از خدا میخوام اون برق و شوق و اشتیاق سرور و اشتیاق فرج رو در چهره شما ببینم. شما اهل بیت که می عرض کردم اول بحث نوید بخش این وضعیت، خدا چرا این جماعت رو حفظ کرده؟ خب پس ما الان تلاشی که میخواییم بکنیم، بله تلاشی که میخواییم بکنیم در جهت اینه که ما هم جز به این کسانی که خدا مؤید و موفق میداردشان قرار بگیریم، نه به واسطه لیاقت، به واسطه نیاز جامعه بشری. نیاز جامعه بشری. جاتون خالی دیشب کرمانشاه سر پروزه ها بودیم کنار مزار احمد ابن اسحاق قومی. خب گفتن این شهدایی رو که از مرز خسروی آوردن اونجا. خب ما تا از بعضی از روستاها رفته بودیم بازدید کنیم برای گروه جهادی ربیونه هیئت، تا برسیم یه خود طول کشید، دیرتر رسیدیم. یه عده بر بچه های گروه جهادی دانشگاه صنعتی شریف اونجا بودن و گفتن ها جاهایی میشه یه خلاصه اصراری کنید اینایی که میخوان برن، تریلی حامل این پیکرهای مطهر میخواد بره از سرپل زهاب یه چند دقیقه، 10 دقیقه، یه رب دیگه صبر کنه. ما هم مثل شما از روستای دور رسیدیم، اینجا دیر رسیدیم، چند دقیقه با این شهدا باشیم بعد ببرن. همین بحثا بود. راجب سرپل زهاب یه وضعیت خیلی ویژه‌ای اتفاق افتاده. من نگاهم وقتی که قم بودم یه نگاه دیگه ای بود. رفتم کرمانشاه، سرپل زهاب، مناطق زلزله زده، اصلا چیز دیگه ای آدم میبینه. الان باید بالاخره یه عده‌ای همت کنن بیان برن اتفاقاتی که اونجا داره میفته رو نشون بدن. همین سلبریتی ها و چه میدونم همین شخصیت های کاذب و همین چی 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 هی برو عکس بنداز، برو فیلم بگیر، یادتونه در دوران زلزله. الان از هیچ کدوم اینا هیچ خبری نیست. حتی کسانی که میلیاردها پول جمع کردن که چیزهایی بسازن، خونه بسازن، کاری بکنن، رفتن که رفتن پی امان خودشون. قریب 8000 یا کمتر و بیشتر منزل بعد اونجا ساخته بشه، تخریب شده دیگه، تخریب شده. 8000 مجموعه برای بچه های سپاه و چند نفر خیر و بعضی از این گوشه و کنارها که مشغول شدن ساختن، مجموعه اینها 100 خورده‌ای بیشتر نیست. ما شما 100 خورده‌ای تا 8000 چقدر فاصله داره؟ خب این مسئله باید چجوری حل بشه؟ خب یه گروه جهادی که امکان نداره که بره یه خونه بسازه برای کسی، بالاخره این مسئله میخواد امکانات، میخواد بساط، میخواد. چرا حالا ای بره یه روستایی مثلا بیان برن یه سرویس دستشویی درست کنن، طویله‌ای درست کنن، چی درست کنن؟ از این کارا زیاد انجام شده. اما اینکه بخواد شما تو این گرمای قم، گرمای اونجا هیچ کس کم از گرمای اینجا نداره، من نگرفتم درجه رو، ولی این گرمای جنوب شما سر پل زهاب که قرار میگیرید دیگه اونجا مرز زندگی نزدیکه، از اون برم برید یه کمی اون برتر ایلامه، به طرف گرماست. مثلا بخوام این همه مردم هنوز دارن تو کانکس زندگی میکنن، شما تصور کنید چجوری میشه تو این هوا تو کانکس زندگی کرد، تو همین هوای قم. بعضن تو بعضی از مناطقش از قم هم گرمتر. یقه منو گرفته میگه آج آقا 8 ماه گذشت، نگاه کن. خب چی شده؟ بنیاد مسکن بناست که این خونه ها رو بسازه، حالا وام و بساط و این حرفا و این خونه ها ساخته بشه، خونه های کوچیک روستایی. حالا من شهر رو کاری ندارم، شهر رو اصلا نرفتم ببینم چون نرسیدیم تو این 2 روزه، فقط همین روستایی که ارتباط داره با بسیج و سپاه و اینها، چون ارتش رفت داخل شهر، داخل شهر هم پونه کانکس بود. اما حالا من روستاهاشو عرض میکنم، خب این همه کانکس، یه دونه کولری گذاشته کنار کانکس، شما چقدر میتونید توی کانکس زندگی کنید؟ 8 ماهه هیچ اتفاقی نیفتاده. یه سری خونه ها ساخته شده، بنیاد مسکن داده به پیمانکار، پیمانکار شروع کرده به ساختن، شروع کرده به ساختن دیگه، تا حالا این برسه به پیمانکار و گردش مالیه و اون وامه و یه قصه و چی و چی و چی، رسیده به اینجا که بخشی از این مناظری که باید ساخته بشه برای اینها، بخشیش زیرسازش انجام شده، اسکلتش رو گذاشتن، سقفش هم گذاشتن، ولی دیگه باقیش مونده، پیمانکار رفته. مثلا یه روستا میری میبینی 200 تا 300 تا یا کمتر 150 تا 250 تا خونه باید ساخته بشه، میبینی مثلا 70 تا 80 تا یه چیزی کی ساخته شده، ولی نهایت یه دونه یا دو تا داره ساختمون توش کار میشه، کار نمیشه. میگه اهالی روستا چرا شما خودتون کار نمیکنید، خونتونه دیگه بسازیدش. میگه به ما گفتن از طرف مسئولین نباید این کارو بکنید، اگه خودتون بسازید ما وامتون رو بهتون نمیدیم، باید این پیمانکاره بسازه. پیمانکاره هم ور کرده رفته. چرا ور کرده رفته؟ خب توی نوسان قیمت طرف یه قراردادی بسته، 8 ماه پیش 6 ماه پیش با دولت یه قرارداد بسته پیمانکار. به این مسئله پیچیده نیست، یه قراردادی بسته با پیمانکار، گفته خب مثلا این خونه رو با این مساله مثلا 40 تومن تو تموم کن، مثلا یه خونه کوچیک. اونم گفته باشه و بسته و اومده و شروع هم کرده. یه دفعه خورده به این بحرانه، همه چی دو برابر میشه و چند برابر شده. اینم یا آقا من نمیدونم، دولت میگه من به غیر از این پیمانکار کار نمیسپرم، پیمانکارم میگه من نمیتونم با اینی که قرارداد بستم کار کنم. پاستم میگه خلا این رها شده، چند ماه رها شده کار، به حدی که دیگه سرویس های بین المللی هم دادشون در اومده. ها اینم جمهوری اسلامی، بیا زرزرزده هاشت. 8 ماه گذشته هنوز تو کانکت زندگی میکنن. یه پیرمردی رفتیم یه مسجدی نماز خوندیم، اومدیم بیرون، گفت حاج آقا، گفتم والله به خدا من مسئول به هیچی نیستم. گفت حاج آقا من کاری ندارم، این تابستونم ما طی میکنیم، زمستون داره میاد. یعنی فکر کرده میگه الان این 3 ماه 4 ماه دیگه مثل پلک به هم زدن رد میشه، من دوباره میفتیم تو زمستون، زمستونه کرمانشاه و اونجا و اون برف و بوران و گل و شل و چی میشه وضعیت؟ تکلیف ما رو یکی روشن کنه. ما تو تلویزیون چیزای دیگه میدیدیم، شخصیت های حزب اللهی میرن اونجا فیلم میگیرن، عکس میگیرن، آقا بیاید، هیئت ها میان این کارو میکنن، نمیدونم مجموعه ها این کارو میکنن. رفتیم اونجا میبینیم میگیم آقا پس اون آقایی که اینجا دائم توی این کانال اون کانال صحبت میکرد، داریم ما یه نهضتی اینجا به همه کمک میکنم، و کو هیچی، اومدن همه فیلماشون رو گرفتن رفتن. هر دو طرف ها، هم شخصیت های انقلابی هم غیر انقلابی. حالا ممکنه این طرف بچه های ارزشی دستی هم حالا به کار زده باشن، برای این مشکل حل نشد، رها شد. اصلا ما می‌خواستیم فضای جهادیمون رو ببریم طرف همدان، طرف نهاوند، طرف ایلام. رفتم وضعیت اینجوری دیدم نمیشه آقا. گفتیم یه دونه مدرسه قبول کنیم، بچه‌ها برن، یه رفقای هیئت برن، اونایی که ثبت نام کردن، البته به اندازه یه اتوبوس خیلی کم، هزار ماشاءالله همچین استقبال میشه که نگو و نپرس. همون روستایی که مقام معظم رهبری رفت، چی اسمش دوباره من یادم رفت، کویک عزیز، کویک حسن، کویک عزیز، چند تا کویک ها اونجا مجموعش مرز دیگه، اونجا نزدیک مرزه، مقام معظم رهبری رفتن اونجا، بعضی جاهاش اهل تسنن، بعضی جاهاشون اهل حقن. همینه که به مجلس حمله کردن از این پارچه روستاهان، 7-8 تا 5-6 تاشون مال اونجا، یعنی داعش اومده اونجا نیرو گرفته. آقا بس چرا میره آدم بره به اینا کمک کنه؟ عزیز من مردم خوبی داره، همون جایی که آقا اومده رفته سخنرانی کرده روستاییه، گفته آقا این به برکت اومدن آقا اینجا من این زمینم رو میدم به شما، مثلا میدم یه چیه یادمان درست کنید، یه قدمگاه درست کنید، همینجوری داده به عشق آقا. مردم خوبی داره، یا تکلیف ما رو روشن کنید، ما که گدا نیستیم. یه روستایی رفتیم نگاه کردیم مردم خوبی، میگم از این جهت ها، یه روستایی رفتیم خب این همینجوری خونه ها همه رها شده، تو شهر پر آجوره، تپه آجورا ریخته شده، میگیم خب اینم آجور، اینم سیما، اینا پس چرا کار نمیکنیم؟ میگم مسئولین گفتن شما نباید کار کنید، باید اینا بیان کار کنن. یه روستایی خیلی عجیب بود برام، یه وامی مثلا به اینا میدن 7 تومن نفری، نمیدونم 5-6 تومن 7 تومن نفری به اینا وام میدن. خودشون تو کانکس زندگی میکنن، دقت کنید، خودشون تو کانکس زندگی میکنن. من نگاه کردم تنها عمارتی که داره ساخته میشه و داره میره بالا مسجد روستاست. وام هایی که بهشون دادن الان شب واجب داره استفادهش براشون، اون وام ها رو دادن روستایی ها که مسجدشون اول ساخته بشه. بعد وقت حالا اگه از این مسجد شما چند نفر بردی جایش جذب کردی، او وقت باید خدا پیدر بچه حزب الله یا رو دراره. از اون ور، از عربستان، از شهر، از کجا، از کجا، از کجا، از کجا باید پول برسه؟ و فقط گفتن آقا برای چی باید بیاییم ما توی اینجا کار کنیم؟ گفتم نیای، یه دونه حاج سعید قاسمی اونجا مونده این چند ماهه، یه دونه. ما توی این مدتی که رد شدیم یکی دو تا قرارگاه دیدیم. زمان زلزله مفصل استانها قرارگاه زده بودن، منتها همه رها کردن رفتن. حاج سعیدم میخواد چکار بکنه اونجا، یه نفره کلی خیر و این حرفا، تونسته مثلا نمیدونم 30 تا 40 تا چند تا بتونه خونه بسازه. خب بیشتر از این که خونه نمیتونه که، اون که منتها وقتی که میشه یه چیزی ببخشید مد، یه دفعه 40 میشه یک نقطه‌ای برای اینکه یه عده‌ای طرح بشن. خب 40 تمام شد، خب 40 تا 40 سال بعد اگه بخوای 40 بار بیاری باید کار کنی. خب کوشید آقا فرمود پرچم جهاد و شهادت در 40 بال بلند شه. خب این باید درش کار بشه تا این اتفاق در 40 سال بعد بیفته. در زلزله همین جور. پس فردا باور کنید خرم شهرم به همین وضعیت دوچار میشه. یه حرکتی، یه گوشه‌ای، یه چی، بعد تمام. فکر نکنیم ماها که انقلابی هستیم، ماها که ارزشی هستیم، اگر هستیم، اگر هستیم این که شعار بدیم، که شعار ببخشید دیگه، شعار کی؟ شعار دادن که هزینه نداره که. اگه هستیم پای کار انقلاب، پای کار ولایت، نه به خاطر لیاقتمونه، آهای، به خاطر اینه که قرار یه عده‌ای از سرزمین قم به هدایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، قرار این عده حجت بر همه خلائق بشن. چجوری؟ برگشتم، خب الحمدلله یادم بود، رفتیم کنار احمد ابن اسحاق نشستیم این تابوتو، یکی از این التماس کردیم، این آقای راننده تریلی درو باز کردی که تابوتا رو گشتیم سم. اونجا هر کسی بیاد این شهد، ما یه افیدم خدایا این 50-60 شهید الان برای چی اومدن؟ داشتم به این فکر میکردم پدیده‌های سیاسی امروز چیه. توی صحبتهاش های سعیدی هم بهش اشاره کرد، رزمنده همون اطراف دیگه، بالاخره اطلاعات عملیات همون بازی درازه، همون ارتفاعات بمو و جای دیگه همون نزدیک. الان این شهدا بعد چی اومدن؟ کم کم دارن توضیح میشن دیگه، 50-60 تا شهید توضیح میشن، این ایام تو شهرها دوباره تشییع بشه. تو هر موعدی اون شهدای قواس توی موعد خاص، توی دوم خرداد یادتونه یه دفعه ای موج شهدا وارد شهرها شد. به حضرت عباس قم هر هفته فریاد بود، این فریاد انتقال پیدا نمیکرد به کشور، ما دیگه داشتیم دیوانه میشدیم، تماس میگرفتیم میگفتیم بچه های اصفهان راه میافتید، میگفتن نمیشه، بچه های تهران راه میافتید، میگفتن نمیشه، هر کیو میگفتیم راه میافتید میگفتن نمیشه. گفتیم بابا به پیغمبر داره اهانت میشه، به ائمه داره اهانت میشه، بابا به قرآن داره اهانت میشه. هیچ نفس از هیچ جای بلند نشد به غیر از قم. به زرس قاطع میگم، 8 سال هیچ نفس از هیچ شهری بلند نشد. تو اوج میدونداری اینها جریان کور اصلاحات ضد دین بدنا وارد شهرها شد. به این میگن حجت. بدنا که اومد تشییع جنازه، حزب الله ها دیگه نمیترسن، دیدن بابا این رفته تیکه تیکه شده استخونش، بعد از 20 سال 30 سال بلند شده اومده، من دیگه بشینم لال شم، هر کی غلطی دلش میخواد بکنه. اومدن زیر جنازه ها، اومدن زیر جنازه ها، 40 تا پیکرشون اومد توی قم از تو تریلی همون اول بلوار امین، دست به دست هم دادن نفوذی های در نهادهای انقلابی که این جمعیتی که داره پرشور یا حسین میگه داره شعار میده داره فریاد میزنه کنار جنازه، از جنازه ها جدا کنن، از جنازه ها تشییع کننده های انقلابی رو جدا کنن، فقط اونایی که لا اله الا الله میگن پای تابوت ها باشن. به همین قوم اومدن اصلا ورقو برگردوندن، به این میگن حجت، به این میگن جماعت، به این میگن اهل قوم. رجلون من اهل قوم ید اون ناس معهو قومون کذا برو الحدید، کیا پا کار امام بودن این بدنهای پاره پاره؟ چرا خدا اینها رو اینجوری نگه داشت؟ بدنهاشون هم داره استفاده میکنه، چون قرار حجت بشن بر همه عالم. قانون تربیت اینها چه بود؟ محمد و آل محمد. محور این قانون کی بود؟ فاطمه، فاطمه، فاطمه بنت موسی علیه السلام. تو حرم برنامه گرفته بودن دوستان، خود اهل حرم از هیئت‌های خاص دعوت کرده بودن برای این همین برنامه‌ای که در پیش است، گلباران حرم که مجموعه اجتماعات که من از همینجا دعوت کنم همه عزیزان انشاءالله تو اون برنامه روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیه حضرت فاطمه حضور داشته باشن، تو این ازدحام جمعیت کاروان شادی گلریزان تو حرم انشاءالله شرکت کنن. اونهایی که قم هستن توفیق دارن جای ما هم حتما مشرف باشن در این عظمت نورانی و مقدس با مجموعه های دیگه. تو همین جلسه نشسته بودیم ما هم دوستان هی صحبت 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 صحبت، تنها نکته ای که من به این عزیزمون از حرم فرهنگی حرم نامه نوشتم دادم، گفتم ببخشید حضرت معصومه سلام الله علیها وجودش در قم با روایات ما مجموعه روایات ما و صحبت‌های صریح مقام معظم رهبری در قم در آخرین سفرشون به قم، اصلا این حضور این وجود یک حضور جهادی و انقلابی است. وقت ما در ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و در تکریم این شخصیت هیچ سبقه انقلابی نمی‌بینیم. خب این ایراده، چطور ممکنه یک نفر به قوله حضرت صادق علیه السلام قانون امت حجت آخر الزمان باشد خودش حجت نباشد؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه مصدر انقلاب قم باشد حرم کریم اهل بیت، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، حرم حریم منشأ حرکت های انقلابی در جهان نباشد؟ دو ممکنه. هر کسی فاطمه معصومه به ذهنش خطور کرد باید بگه یک زن عالمه فهمه عاقله مجاهده مجاهده فی سبیل الله و شهیده. اگر جریان نصرت امام از قم در آخر الزمان طبق این روایات کلید خواهد خورد، شخصیت شاخصش حضرت فاطمه معصومه است. حضرت فاطمه معصومه است. قم باید کانون توجه همه جهانیان باشد، نه به حرم فقط بیان زیارت بکنن، اهل زیارت فقط زیارت میکنن، اونهایی که زیارت نیستن باید توجهشون به قم جلب شه، به این شخصیت ویژه جلب شه و این تکلیف من و شماست. چرا امام رضا علیه السلام حضرت فاطمه را انتخاب کرد؟ اصلا توی که سوال من این بود، گفتم ببخشید اولین بزرگواری که گفت کریمه اهل بیت کی بود؟ من شاید 50 تا روایت راجبه با کم و بیش 50 تا روایت راجبه قم و فاطمه است فاطمه معصومه دیدم، اما یک جا راجبه کریمه کرامت بحث نشده.
دهه کرامت. خب بابا عادت و کمال احسان سجیت و من کرم، این کرامت سجیت و کمال کرم، این کرامت مخصوص همه ائمه علیهم السلامه. یه وقت نشه که شده، اومدیم راجع به فاطمه معصومه صحبت کردیم، فقط از کرامت حضرت حرف بزنیم، از نقش اصلی حضرت حرف بزنیم، از حجت بودن این بانوی عالم حرف نزنیم، از محور بودن برای همه شیعیان در آخر الزمان حرف نزنیم. تدخلو به شفاعت ها شیعتی الجنه به اجمعهم، کسانی که زیر بال این خانم جمع میشن، روایات زیاده، من دیگه باقیشو نمیخونم، دیر شد. فرماد اینایی که در قمن فاطمیینن یا تسما به زهرا، حضرت زهرا در اسلام در دین چه شخصیتیه؟ شما حضرت زهرا رو چجوری میتونی معرفی کنی؟ فقط میتونی بگی دختر رسول الله، فقط میتونی بگی ام ابیها، فقط میتونی بگی ام الائمه النجبا، یا سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء اهل الجنه، سیادت جایگاه برتری، یا حجت الحجج، حجت بر حجج الهی، حجج الهی یعنی ائمه هدا. حضرت زهرا رو چگونه معرفی میکنین؟ فاطمه کیست؟ فاطمه معصومه سلام الله علیها رو هم باید اینجوری معرفی کنی. اگر ما پرداختیم به حقیقت شخصیت ائمه هدا علیهم السلام و الان به خصوص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دیگه نمیگیم فقط یه بانوی کریمه. کریم که همه کریمن. آقا بذل و بخشش میکنن، شفا میدن. بله بله شفا میدن. این کوچکترین تفضل این بانوی بزرگواره. هدایت رو شما بگیرید از حضرت معصومه، استقامت زیر لوای هدایت فاطمه معصومه رو شما بگیرید، اینو بگیرید، آنچه که باعث میشه یه جماعتی زیر چتر ولایت حضرت فاطمه معصومه حجت بر تمام خلایق عالم بشن، اینو بگیرید. آج اگه قراره اسمی جعل کنید برای حضرت معصومه، اسمی جعل کنید که جامعه اطراف باشه. وقتی دفعی میاد تو تلویزیون پخش مستقیم کانال شبکه قم راجب امام حسن مجتبی، شب ولادت امام حسن مجتبی صحبت میکنه، آخونده امامه به سر، بله امام حسن مجتبی، سحر همه هم ملت مؤمنین هم دارن میبینن، تنها محوریتی که برای این آقا شروع میکنه راجبش بحث کردن کرامت امام حسنه. ما هم سینه میزنیم، بله میگیم کریم آل ابا، ولی به حضرت عباس، به حضرت عباس این حرفیه که بله یکی از صفاتیه که برای حضرت شمردن، عادت و کمال احسان سجیت و کرم، ولی این دستور نشده بولد بشه. یعنی میگن امام حسن یعنی سفره، امام حسن یعنی بذل و بخشش، پس بنیاد خیریه کذا، پولاتونو بریزید اونجا، همین تموم شد، مصرف امام حسن شد یه بنیاد خیریه. خب این ظلمه به امام حسن مجتبی است. نقش امام حسن مجتبی در حفظ دین این بود، پیغمبر فرمود هیبت و سیادتم رو به حسنم کرامت کردم. حضرت زهرا گفت یا رسول الله نمیخوای هدیه بدی به فرزندانت امام حسن و امام حسین؟ فرمود هیبت و سیادتم رو به حسنم دادم. اتفاقا راجع به امام حسین فرمود شجاعت و سخاوتم. این شما باید کریم رو بگید امام حسین. های کرامت ما کجا آوردیم؟ نقش محوری قرار دادیم؟ بعد یفی هر کسی یاد امام حسن بیفته یاد بنیاد خیریه بیفته. بابا حماسه امام مجتبی، رزم امام مجتبی، مبارزه امام مجتبی، قربت امام مجتبی. آجا به حضرت معصومه سلام الله هم همینطوره. هیچی دیگه گفتیم تموم شد و رفت. دهه کرامت،
هم کرامت امام موسی، امام حضرت معصومه سلام الله علیها، هم کرامت امام رضا، الهی فداش بشم. بله که امام رضا ما کریمه، معلومه که کریمه، اما امام رضا وقتی اومدن ایران خواستن به کرامتشون مشهور بشن یا به امامتشون، به شرطها و شروطها و انمن شروطها، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، به شرطها و شروطها، انمن شروطها. من علی ابن موسی رضا رو میبینید، نظام توحیدی عالم رو ببینید. فقط امام رضا علیه السلام رو ببینیم یاد آهو بیفتیم، نمیدونم یه جریان ارزشی بچه های حزب الله اینو یه برنامه درست کردن، خوب خوب نمیگم نه خوب، یه اسمی داشت چی چیه آهو، خب چی، یه هیئتی رفتیم زنده بود اصلا نوشته بود، چی دیوانگان یا فدائیان ذوالجنا یا دیوانگان ذوالجنا، خود امام حسین رها کردی چسبیدید به ذوالجنا، خب برای چی؟ ذوالجنا محترمه، به خدا محترمه، برای منم محترمه، یه مرکب بهشتیه، ولی بگیم یه جماعتی دیوانه یک اسبن، خب چرا این کارو بکنیم؟ یه هیئتی ما رو دعوت کردن برای منبر، گفتم آقا این هیئتتون چیه؟ گفت آقا ما دیوانگان بین الحرمینیم. گفتم که خب حرم ها چه گناهی کردن که شما دیوانگان بین الحرمینید؟ گفت یعنی چی؟ گفتم اینجا حرم امام حسین، حرم از طب الفضل، این دوتا احترامش بیشتره یا این راه اتصال این دوتا حرم؟ خب معلومه حرم امام حسین حرم. گفتم خب خود امام حسین، خود از تعبل فضل شما رها کردید این خیابون وسط رو گرفتید؟ بله اون خیابون وسط هم برای ما ارزشمنده. گفت ای آجا راست میگی، شما فکر نکردیم راجبش. خب من مشکلم همین فکر نکردن راجبشه، تا یه کلمه زیبا شد باید نمسان بره توش اونو بکنه محور. حضرت معصومه سلام الله علیها، خدا کنه یه روزی اتفاقی بیفته، اگه بنا شد حضرت معصومه رو عالم بشناسه، با این حجت بودن حضرت معصومه و قوم بشناسه، نه با کرامتش فقط، نه با کرامتش فقط. از این ورد دارن شخصیت کاذب تو جامعه تزریق میکنن که دیگه حالا دستشو دوباره تکرار نکنیم، جریان سید برتیا و مسائل دیگه این حرفا. خدایا حق حضرت معصومه سلام الله علیها، حق این حجت خدا رو بر ما حلال بگردان. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.